بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
در صورتی که منشأ تردد مکلف به یکی از شرایط مکلف به باشد، مثل اینکه قبله را خوب نمیشناسد، سمت قبله را، آیا اینجا این شرط ساقطه؟ یک عمل به جا بیارد بدون شرط یا نه شرط ساقط نیست، باید احتیاط بکند، نماز را به هر سمت بخواند. دو وجه ذکر شد بر اینکه از شرط و ساقط، یکی انصراف بود، اون دلیلی که میگوید قبله شرطه انصراف دارد به صورت علم تفصیلی، این یک دلیل. وجه دوم این است که امر دایر است انسان از خیر قبله بگذرد، یک نماز کامل به جا بیارد با قصد تعیید، یا نه از خیر قبله نگذرد، از خیر قصد تعیین بگذرد. خب معلومه نیت عبادت مهمتره، نیت هرچه بهتر باشد عبادت کاملتره. از خیر قبله بگذریم، بذارید نیت عبادتمون کامل بشود. این دو وجه برای سقوط شرط که از خیر قبله بگذر. شیخنا می فرماین و هر دو وجه ضعیفه، اما وجه اول که گفتید انصراف، عجبا چطور در جاهای دیگر این انصراف را ادعا نکردید، اینجا ادعا می کنید. چطور در اجتنب عن الخمر نگفتید که این خمر منصرف است الی الخمر المعلومه تفصیلا، اما در سل الی القبله میگوید این قبله منصرف است الی القبله المعلومه تفصیلا؟ انصراف تا حال صداش در نیامده بود، اینجا که رسیدیم صحبت انصراف مطرح شد. انصراف وجودی ندارد. اینا مثل اجتنب عن الخمر چجوری بود؟ سل الی القبله هم همینطور. اما گفتید که دار الامر که از خیر شر، از خیر قبله انسان بگذرد مثلا، یا از خیر قصد تعیین از خیر قبله بگذاریم بهتره. نخیر، باید از خیر قصد تعیین گذشت نه از خیر شرط. اگر بنا شد انسان از خیر یک چیزی بگذرد، اون خیر قصد تعیینه، فوراً اولین صدمه فوراً به اون قصد تعیین اصابت می کند. علتش چیه؟ دقت بکنید، اول درسمونه. چرا از خیر نیت قصد تعیین یعنی باید گذشت؟ علتش این است که یه چیزهایی قبل از امر ملحوظ می شود، نمیتوانه، باید قبل از امر ملحوظ بشود. یه چیزهایی بعد از امر به وجود میاد، نمیتواند قبل از امر ملحوظ بشه. چیزهایی که قبل از امر ملحوظ بشه که اسمش میگم مأمور به، اجزاء عمل است، شرایط عمل است. مولا وقتی از عبدش نماز میخواد کاملا مد نظر گرفته است اجزای نماز را، شرایط نماز را، قبله، سطر، وقت، طهارت و امثالش، همه را مد نظر گرفته، یک امر سله را برده روی این اجزا و شرایط، اینها را از تو میخوام. اما قصد قربت توش نبوده ها، نیت توش نبوده، تو نیت معلول امر است، معلول شی را که قبلا در نظر نمیشه گرفت. بعد از آنی که مولا به این عمل بی نیت امر فرمود، نوبت میرسد به عقل. عقل میگوید ها، وقتی پا شدی نماز را بخوانی با نیت به جا بیاور، این به حکم عقل است و بعد از امر. عقل میگوید حالا که مولای تو چنین عملی را از تو خواسته، پاشو به قصد امتثال این عمل را به جا بیار، قصد وجه و تمییز و قربت و پس اینها بعد از امر به حکم عقل. نتیجه چی میشه حالا این حرفها؟ نتیجهش این میشه اگه یه روزی بنا شد لطمه بخورن، این که در مرتبه متأخره بود این باید لطمه بخورد، نه اونهایی که تحت الامر بود، اونها لطمه نمیخورد، این که بعد از امر پیدا شده لطمه میخورد. چرا؟ چرا این لطمه بخورد؟ چون مقیدون به تمکن. وقتی عقل میگفت نماز را به جا بیار با نیت، عقل گفته است اگه توانستی، اگه توانستی با چنین نیتی انجام بده، نتوانستی که هیچی. فلیزا نتیجه نهایی این است که دارم عرض میکنم، اگه شما تفصیلا بدانید نماز ظهری واجب است با چنین شرایطی، با چنین اجزای، قبله هم این طرفه، خیلی به حسب فرمان عقل تا میشه یک نماز کامل عیار با نیت کامل عیار انجام میدی و هازا معنی تمکن، معنی تمکن اینه دیگه، عقل گفته است که اگه تمکن داره چنین انجام بده، خب تمکن داشتی. اما اون آدمی که علم تفصیلی ندارد، علم اجمالی دارد که قبله این طرفه یا اون طرفه یا اون طرفه، این متمکن نیست مأمور به را با نیت کامل عیار انجام بدهد. حالا که متمکن نیست کم بگذارد، از چیزی کم بگذارد؟ از مأمور به یا از نیت؟ از نیت. حالا که متمکن نیستی کم بذار، از چیزی کم بذارد؟ از نیتش. یعنی چی کم بذارد؟ یعنی از خیر قصد تعیین بگذار. برای توضیح کامل اگر چه وقت ما را میگیرد، مثالی از خارج برای شما بگویم. زید و عمرو دو برادرم و یه غلامی دارم، خدمتکاری دارم. زید رو کرد به غلامش، گفت برو برای من آب و خوردنی بیار. خب آبی میخواد که شیرین باشد، سرد باشد، زلال باشد، پاک باشد. خب چنین آبی میخواد دیگر، کسی میخواد آب بخورد برای رفع آتش، خب معمولا این چنین آبی را میخواد. وقتی این عبد حرکت کرد که برد این آبی که خواسته این زید است بیارد، از اون ور امر به او گفت که در ظرف بلوری بیار این آب را، برادرم که از تو آب خوردنی خواسته، میخوای آب بیاری در یک ظرف تمیز و بلوری این آب را بیار. این امر دیگه بعد از امر مولا صادر شد ها، مولا در امرش اینه قید نکرده بود که ظرف بلوری باشد ها، آب آشامیدنی شیرین باشد، زلال باشد، سرد باشد، پاک باشد، اینها بود. اما در ظرف بلوری اینه دیگه قید نکرده بود. اون برادر دیگر گفت که در ظرف خوبی، در ظرف بلوری این آب را بیار. خب عبد رفت و خواست که خواسته مولا را انجام بدهد، دید نمیتواند که هم آب خوب بیارد و هم در ظرف بلوری بیارد. اگه بخواد در ظرف بلوری بیارد باید یک آب گلالودی بیارد. حالا شرایط چجوریه؟ اگه بخواد ظرفش بلوری باشد باید در آبش یه قدر کمبود حاصل بشود، مثلا آبش دیگه زلال نشود. اگه بخواد آب زلال بیارد و سرد و فلان فلان، باید در یه ظرف دیگه بیارد، بلوری نمیشه. بالاخره مردد است یه کمبودی باشه. فرض است، فرض یه وقت اینجوری پیش میاد. عمرو چه کار کرد؟ گفت خب وقتی میخواستم بیام عمرو گفت که در ظرف بلوری بیار، حالا ما این آب را در ظرف بلوری ببریم، حالا آبش زلال نبودن نبوده، یه مقدار آب گلالودی را در یه ظرف بلوری برداشت و آورد. عمرو دید که بله این آقا آب را میارن در ظرف بلوری میارن اما آب گلالوده. گفت این چه آبی آوردی؟ این آب خوردن خواسته بود، آب چنین و چنان و چنین. بحثشون در میگیرد. مثلا عبد میگوید آخه تو خودت گفتی در ظرف بلوری بیار، منم خواستم در ظرف بلوری بیارم، دیگه غیری این آب ممکن نشد، میخواستم در ظرف بلوری بیارم، فقط اینجور آب میسور بود. عمر چه میگوید به این عبد؟ میگوید من به تو که گفته بودم در ظرف بلوری، معناش این بود که اگه ممکن شد در ظرف بلوری، ولی مولا که ظرف بلوری نگفته بود، من گفتم در ظرف بلوری، عقلت نرسید معناش این است که اگه ممکن شد در ظرف بلوری. عبد برگردد بگوید خب ممکن شد ممکن شد دیگر، ممکن بود که آوردم دیگر در ظرف بلوری، اگه ممکن شد آب بیار، خب ممکن بود که منم آوردم در ظرف بلوری. امر برمیگردد میگرد معنی امکان این بود، معنی امکان این بود که از خسته مولا کم بگذار که میخوام در ظرف بلوری بیارم و این ممکنی من است. معنی ممکن بی شعور، معنی ممکن این است که خسته مولا را کاملا به جا بیار، کمش نداری. اگه ممکن شد خواسته مولا را در ظرف بلوری، حالا این اسمش هم ممکن شد گذاشتی که از خواسته مولا کم بگذاری، که بله اینجوری ممکن شد در ظرف بلوری آب بیارم. تو باید شعور داشته باشی، عقلت برسد، این معناش اینه که خواسته مولا نباید چیزی ازش کم بذاری. اینه من گفته بودم که در ظرف بلوری، و معناش این بود که اگه ممکن شد، خب پس برای تو ممکن نبوده دیگر، بی خودی تو از خواسته مولا کم گذاشتی، آب گلین آوردی که بشه در ظرف بلور. حالا ما نحنفی هم از این قبیله، ببین خواسته خدا چیه که میگن اقیم الصلاة، نماز تام الاجزا و جامع الشرائط. وقتی پا شدی نماز را بخوانی، عقلت به تو چه گفت؟ گفت که این خواسته مولا را با قصد وجه و قصد قربت و قصد تمییز به جا بیار. معناش چیه؟ یعنی اگر ممکن بشه. ممکن شدنش معناش چیه؟ ممکن شدنش معناش این است که یعنی یه چیزی از خواسته مولا کم بذار و این نیت را کاملا انجام بده، معناش اینه؟ نه، امکان معناش این است با به جا آوردن خواسته مولا به تمام معنا، اگر ممکن شد این نیت هم روش بذار، ممکن نشد از این نیت باید کم بذاری. از خیر قصد تعیین باید بگذری، نه از خیر قبله ای که جزء مأمور به و شرط مأمور به هست. گمان میکنم با این مثال خارجی این مطلب اولا و آخرا کاملا روشن شد که چی گفتیم. بله، معنای قابل تخصیص بودن میدونی چیه؟ حکم عقل قابل تخصیص نیست، معناش این است که هرچه هست و نیست عقل به تو خواهد گفت، دیگه جایی برای تخصیص بعدی نخواهد گذاشت. همون عقل از اول به تو خواهد گفت که این عمل را با نیت به جا بیار، اگه ممکنت شد، ممکنت نشد هیچی، این دیگه بعدن تخصیص نمیخواد. از اول دستور عقل این چنین است، نه این که تخصیص میزنیم. تحت هیچ امری، به جهت اینکه چیزی که مولود امر است، معلول امر است، میتواند علت امر باشد. آخر ببینید آقا، اجازه بفرمایید. میگویم موضوعات علت احکام است. یعنی چه موضوعات علت احکام است؟ یعنی نماز با اون ده جزءش، با اون پنج شرطش می شود یک موضوع کامل و علت برای صدور چه؟ سله. موضوع علت است بر صدور سله. قصد قربت معلول امر است یا علت امر؟ قصد قربت، نیت معلوله. یعنی اگر در دنیا امری نباشد، قصد امتصال معنا داره. مثل بهش، دوزخ، ثواب، عقاب، تجری، انقیاد، طاعت، نیت، همه اینها معلول امر دیگه. اگر در دنیا امری نبود، طاعت یعنی چی؟ معصیت یعنی چی؟ ثواب یعنی چی؟ عقاب یعنی چی؟ بهش یعنی چی؟ دوزخ یعنی چی؟ نیت یعنی چی؟ امتصال یعنی چی؟ تمام اینها مولود امره. نیت معلول امر است، موضوع علت امر است. نمیشه معلول امر بیاد علت امر واقع بشود، در طرف موضوع امر ملحوظ بشود. بگذاریم آقا. تنبیه بعدی. حالا بناست ما نماز را به چند جهت بخوانیم، این در اشتباه قبله، چند تا نماز بخوانیم به این طرف، به این طرف، به این طرف، چجوری نیت بکنیم با این چند تا نماز، کیفیت نیت. شیخونا می فرماید خب من کیفیت نیت را قبلا به شما یاد دادم دیگه، حالا اگه وقتش داره دوباره براتون تذکر بدم اگه تحصیل حاصل نمی شود. خب نیتش اینجوریست که نماز ظهری به این طرف را می خوانم، نماز ظهر اینجوری را می خوانم تا اینکه محقق بشود الصلاة الى القبله به او به اصحابه، تا اینکه صلات الى القبله محقق بشود. با چی محقق بشه؟ یا با این نماز یا با رفقاش که قبلا و بعدا انجام دادم، صلات الى القبله را انشاءالله میخوام محققش بکنم. برای چه صلات الى القبله را محقق بکنی؟ قربتن الى الله، برای نزدیک شدن بر خدا. توجه فرمودید؟ غایت العمل وقتی اینجوری نیت میکنیم، محسنات این نیت چیه؟ غایت العمل ببینید چی شد و ببینید غایت الغایت چی شد. وقتی شما اینجوری نیت میکنید، غایت عملتون میشود احراز صلات الی قبله. این نیست نماز میخوانم به این طرف تا اینکه صلات الی قبله محرز بشود به او به رفقایه، یا با این یا با یکی دیگه از رفقاش صلات الی قبله محقق بشه. پس هدف اصلی چی میشه با این نمازها؟ محقق شدن صلات الی قبله، محقق شدن واجب واقعی صلات الی قبله. صلات الی القبله برای چه محقق بشود؟ قربتن الی الله. خب پس قصد وجه میفتد روی وجوب واقعی، قصد قربت هم میفتد روی وجوب واقعی. نیت تو فقط کمبودی که داره قصد تعیینه، نتوانستی تعیین بکنی که این است واجب واقعی، اما بقیه شرایط نیت محقق شد. تو باید واجب واقعی رو انجام بدی. خب واجب واقعی رو انجام دادم، هدف اصلیت تحقق واجب واقعی باشد. خب هدف اصلیم همین بوده. و واجب واقعی برای قرب الله باشد. خب منم برای قرب الله واجب واقعی رو انجام دادم، فقط قصد تعیین کم بود دارم. و لازم و ذالک، لازمه این که باید هدف تو احراز واجب واقعی قربت الی الله باشد، لازمش این است که از اول بنای تو بر این باشد که چند تا نماز را خواهی خوند. از اول قصد این نمازها را به دلت بگذاری. چرا؟ به جهت این که اگر از اول قصد همه اینها را نداشتی، میگفتی حالا ما فعلا یکی را میخونیم، بعدا ببینیم دلمون خواست بقیه را میخونیم، نه که نه، حالا فعلا ما قصد یکی را داریم. خب تویی که فعلا قصد یکی را داری، میتوانی این یکی را به قصد تحقق واجب واقعی انجام بدی؟ مگه با یکی واجب واقعی محقق میشه؟ میتوانی قصد قربت بکنی؟ قصد قربت محققه؟ نه. انسان اگر بخواهد یکی را انجام بدهد، میدونی باید چجوری نیت بکند؟ باید اینجور نیت بکند. من این یه دونه نماز را میخوانم علالله، علالله یعنی اگه مصادف با واقع شد بشود واجب، اگه مصادف با واقع شد بشود مقرب. باید اینجوری دیگر یا جوری دیگر هم ممکنه. اون آدمی که احد محتملات را به نیت گذارده است، فوق فوقش هدفش چه میشه؟ وقتی احد محتملات در نظر دارد، فوق فوقش هدفش این است که خب ما حالا این یه نماز را بخوانیم علالله، اگه به شانسمون مصادف با واقع شد واجب واقعی انجام بگیرد نکید، اگه مصادف با واقع شد مقرب بشود نکید. خب اینه دیگه، اگر بخواهی واقعا احراز بکنی واجب واقعی را، واقعا احراز بکنی قصد قربت را، بایست از اول که شروع میکنی همه اعمال را در قصد داشته باشی. این مطلب ما هم تمام شد. مطلب دیگرمون، وقتی صلات الى القبله به چند جهت واجب شد، آیا این وجوب مولوی است یا وجوب مقدمی و ارشادی؟ اگر وجوب مولوی باشد نتیجه زیادی دارد، به این طرف بخوام، به این طرف بخوام، به این طرف بخوام، همش واجب مولوی، خب معناش این است که همش ثواب دارد. اگه همش را ترک بکنی چند تا عقاب داری؟ ترک هر کدوم برای خودش عقابی خواهد داشت. اما اگر واجب مقدمی بگیریم، واجب ارشادی بگیریم، واجب بودن اینها را، تو وقتی همه را انجام دادی یک واجب انجام داده ای و ثواب یک واجب را به تو خواهند داد. همه اینها آلت بود، مقدمه بود بر تحقق واجب واقعی، و ثوابی که به تو میدن به خاطر تحقق واجب واقعی. بعضش را خوندی بعضش را نخوندی، اگه واجب مولوی بود اون که خوندی ثواب دارد، اون که نخوندی عقاب دارد، اگه واجب مولوی. اما اگر واجب مقدمی و ارشادی بود، خوندی نخوندی ملاک نیست. ببین مصادف با واقع شده یا نشده، اون ملاکه. چهار طرف بنا بود نماز بخوانی، به سه طرف خوندی، به یه طرف نخوندی، بدبختانه هیچ یک از این سه طرف قبله نبوده، اون یه طرف که نخوندی قبله بوده، چه نتیجه میگیری؟ معاقب، معاقب. هی بگو بابا من سه تا نماز خوندم. مولا خواهد گفت سه تا نخونده باشه، ده تا بخوانی، هدف انجام دادن واجب واقعی بود که انجام ندادی. نه، بنا بود به چهار طرف بخواند، به یه طرف خوند، سه تای دیگر رو حوصله نکرد و نخوند، خوشبختانه همون یه طرف هم قبله بوده، دیگه عقاب ترک واجب را نخواهد داشت. مولوی بودن با مقدمه و ارشادی بودن این قدرها فرق خواهد کرد. نوبت تطبیق رسید. بعد می فرمایند و کل الوجهین ضعیفان، دو وجه ذکر شد برای سقوط شرط مجهول. ایشو می فرماید هر دو ضعیفه. اما وقت اول که ادعای انصراف شده بود، فلعن مفروض الکلام ما، فرض کلام ما اونجاست که اذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بهذا الشرط، خدا نماز الی قبله را واجب فرموده. انصراف یعنی چی؟ چطور در اجتنب عن الخمر ادعای انصراف نشد، در صل الی القبله ادعای انصراف شد؟ فلعن مفروض الکلام ما، فرض کلام ما، بحث کلام ما اونجاست که اذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بهذا الشرط، شارع فرموده صل الی القبله، و الا اگر فرض ما اینجوری نباشد که ما شک بکنیم که قبله شرط هست یا شرط نیست برای این آدم، اگه اینجوری بشود لم یکن من الشک فی المکلف به، اون دیگه شکی در مکلف به نیست. چون احراز شده است که صلات الالقبله واجبه، فلذا اسمش گذاشتیم شک در مکلف به. و الا اگر ثابت نشود وجوب الفعل بهذا الشرط، به قول شما ادعای انصراف، لم یکن من الشک فی المکلف به، این دیگه شکی در مکلف به نمیشه. للعلمه هی نعیزیم به عدم وجوب صلات الی القبله، چون در صورت شک یقین پیدا میکنیم که صلات الی القبله واجب نیست. اگه این ادعای انصراف صحیح باشد، معناش این میشود که العلم به عدم وجوب صلات الی القبله فی الواقعیت مجهولت به نسبت الالجاهل، یقین پیدا میکنیم که در حق این آدم قبله واقعی شه نیست دیگر، از محل کلام ما خارج میشه. اگه این ادعای انصراف درست باشد، بحث به کلی عوض میشه. و هم ثانی، اما دومی که لطمه به شرط بخورد، اینم ضعیفه. فلأنما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النية، برای اینکه مادل، اون مادل چیه؟ حکم عقل. عقل گفته است که خواسته مولا را با چنین نیتی به جا بیار. فلأنما دل، برای اینکه جناب مستطاب عقل که دلالت دارد على وجوب مقارنت العمل به قصد وجهی، باید نماز را به قصد وجه انجام بدی، باید نماز را به قصد قربت انجام بدی، باید نماز را والجزم مع النیه، با جزم نیتی انجام بدی، همون قصد تعیین را میگوید، با قصد تعیین انجام بدی. فلأن ما دل على وجوب نیت کذائیه، عقلی که دلالت دارد به وجوب نیت کذائیه، اینما یدل علیه مع التمکن، عقل دلالت دارد به وجوب چنین نیتی به شرط تمکن، اگر متمکن شدید. خب میدونید معنی تمکن چیه؟ اگه متمکن شدی. و معنی تمکن، معنی تمکن، القدرت و علل اتیان بهی مستجمعا لشرائط جازمن. معنی تمکن این است که انسان بتواند خواسته مولا را کاملا اونجور که میخواد، خواسته مولا را اونجور که میخواد انجام بدهد، جازمن به وجهه. حالا وجهش یه وقت وجوبه در واجبات، یه وقت ندبه است در مستحبات. جازمن به وجهه هین الفعل، هینی که عمل را انجام بدی به وجهش جزم داشته باشی که این عمل را انجام میدم به خاطر واجب بودنش. قربتن الالله، معنی تمکن این اصا. اما اگر جناب عالی بتوانی نماز را با این نیت بخوانی، اما یه چیزی از نماز کم بذاری، این دیگه تمکن محسوب نیست. و معنای تمکن، القدرت و علل اتیان بالمعمور به مستجمعا لشرائط، اونجور که مولا میخواد جازمن به وجهه من الوجوب و الندب هین الفعل. اما مع العجز عن ذلک، اما در صورتی که تو نمیتونی خواسته مولا را کاملا به جا بیاری با چنین نیتی، فهو المتعین للسقوط دون الشرط المجهول، قصد تعیین باید لطمه ببیند دون الشرط المجهول، نه اینکه قبله الذی اون شرط مجهولی که اوجب العجز عن الجزم بالنیه، همون ندانستن قبله تو را عاجز کرده که قصد تعیین بکنی. خب و سر فی تعیینه للسقوط، سر این مطلب چیه؟ چرا شرط لطمه نبیند قصد تعیین لطمه ببیند؟ این چه گناهی کرده که میفرمایید فهو المتعین لسقوط دون شرط المجهول؟ چرا؟ و سر فی ذلک، سر مطلب، و سر فی تعیینه للسقوط هو انه انما لوحظ اعتباره ملاحظه شده اعتبار نیت اعتبار تعیین ملاحظه شده کی ملاحظه کرده؟ لوحظه ملاحظ کیه؟ هو انه انما لوحظه اعتباره فی العمل ملاحظه شده اعتبار چنین نیتی در عمل در عملی که المستجمع للشرائط با خواسته مولا مطابق باشد عملی که با خواسته مولا مطابق باشد در چنین عملی این نیت ملحوظ شده. خب روشن‌تر بگویم لیس اشتراطه فی مرتبت سائر شرائط اشتراط نیت همدوش با سایر شرائط نیست بل متأخرون عن رتبش متأخر است از سایر اجزا و شرائط چون رتبش متأخره اگه نسیمی رسید لطمه ای رسید به این متأخر باید برسد. بله خب ولیس اشتراط او فی مرتبت سایر شرائط بل متأخرون. خلاصه دیگه مطلب تمام شد. فیضا قوید اعتباره به حال تمکن حالا که اعتبار نیت مقید شد عقلا به حال تمکن سقط حال العجز پس اون آدمی که عاجزه این نیت از او ساقطه. عجز یعنی عجز از چی؟ یعنی العجز عن اتیان الفعل الجامعی للشرائط مجزوما به عاجزی که خواسته مولا را کاملا به جا بیاری با نیت از اینجوری عاجزی از اینجوری عاجزی پس از خیر نیت بگذر. یعنی سقط حال العجز یعنی العجز عن اتیان فعل جامع شرائط اون وقت مجزومم به نیت مجزومم به. مثال خارجی هم که زده بودن حتما مد نظر دارید اون مثال را. الثانی تنبیه دوم ان النیت فی کل من الصلوات المتعدده علی الوجه المتقدم فی مساله الظهر و الجمعه نیت در هر یک از نمازهای متعدده این در اشتباه القبله به چند طرف نماز میخونی مثلا نیت علی الوجه المتقدم در مساله ظهر و جمعه. خب چون یه قدر فاصله افتاده یادمون رفته احتیاج به تذکر دارد و حاصله حاصل ما تقدم اینه انه ینقی فی کل منهما یا منها نیت می کند در هر یک از محتملات فعلها احتیاطاً این عمل را به جا می آرم احتیاطاً. می دونی کلمه احتیاطاً جای چقدر کلمات را گرفته؟ اونجا گفتم جای یک سطر و نیم جای یک سطر و نیم را این احتیاطاً بری گرفته بدل شده و حاصله این است که نیت می کند در هر یک از اون محتملات فعلها احتیاطاً انجام می دهد احتیاطاً را براتون شرح میده. لإحراز الواجب الواقعی المردد بینها و بین صاحبها برای محقق شدن واجب واقعی که مردد است بین این محتمل و بین رفقاش. واجب واقعی را برای چی احراز میکنی؟ تقرباً الالله تعالی برای تقرب به خدا. محسنات این نیت اینجوری شد الا ان یکون القرب علتا للاحراز قربتا الى الله را غایت قرار دادیم بر احراز الذی تو الى غایت للفعل احراز را هم غایت قرار دادیم بر فعل یکی غایت الفعل شد یکی غایت الغایه شد. خب الذی تو الى غایت للفعل تمام شد به حمد الله نیت را هم تکرار فرمودند و یترتب علی هذا نتیجه این چنین نیت چیه؟ لازمه این چنین نیت چیه؟ انهو لابد من ان یکون حین فعل احدهما عازما علی فعل الاخر. ناچار است این آدم موقعی که به احد الفعلین مشغول می شود اون یکی را هم در نظر داشته باشد، عازما علی فعل الاخر. چرا؟ از نیت المذکوره، اون نیتی که من به شما تعلیم کردم، لا یتحقق بدون ذالک، بدون در نظر گرفتن همه محتملات محقق نخواهد شد. فإن من قصد الامتثال على احد الفعلين، اگر یه نفر دلش میخواد که فقط احد فعلین رو انجام بدد علی الله، این قصد احراز دارد، نمیتواند با یک عمل قصد بکند احراز واقع را. فإن من قصد، اون آدمی که قصد کرده الاقتصار على احد الفعلين، قناعت بکند به احد محتملات، چنین آدمی ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعی على كل تقدير، نیت نکرده است امتثال واجب واقعی را به هر تقدیر. این آدم قصدش این نیست که من باید به هر تقدیر، به هر تقدیر که شده واجب واقعی را انجام بدن. این مال اون کسی است که همه محتملات را مد نظر دارد، نه اون کسی که احد محتملات را. دقت بکنی. فإن من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصد، این قاصد نیست امتثال واجب واقعی را به هر تقدیری که باشد، اینجوری نیت نکرده. نعم هو قاصد، این آدم قصدش اینجوریه، لامتثاله على تقدیر مصادفت هذا المحتمل له لا مطلقا، من این یه عمل رو انجام میدم علالله، اگه مصادفه با واقع شد واجب را امتثال کردم، نه که هیچی. فإنه قاصد، نعم هو قاصد، این آدم قصد کرده امتثال واجب واقعی را علا تقدیر مصادف شدن این محتمل با واجب واقعی، نه که علا کل تقدیرین. و هازا غیر کافن فی العبادات، مجرد احتمال کافی نیست در عبادات، احراز شرطه. و هازا غیر کافن، این چنین نیتی، این نیت علالله کافی نیست در عبادات، البته عباداتی که المعلوم وقوع تعبد بها، اجمالا میدانم که یا به این طرف باید نماز بخوانم یا به اون طرف، چون بحث ما در علم اجمالیه یا شک بدوی. تا در باب علم اجمالی این نیت کفایت نمی کند، اما در باب شک بدوی چطور؟ مثلا نمی دوند نمازش را خونده یا نخونده، بلی همیشه نمازش می خواند، به چه نیت می خواند؟ به احتمال دیگر که شاید واجب واقعی انجام نگرفته با این عمل انجام بگیرد. بله در شک بدوی همون احتمال کفایت می کند، اما در مورد علم اجمالی احراز می خواد و این جور نیتی کفایت نخواهد کرده. بله و هازا غیر کافی، نیت احتمالی کافی نیست در عباداتی که المعلوم و اجمالا وقوع و تعبد بها، اجمالا می دانی که یکی از اونها واجبه. نعم لبهتون الکون شیء عباده، اگر به طور شک بدوی احتمال بدهد عبادت بودن یک شیئی را به طور شک بدوی، که غسل جنابه این احتمال جنابه، یه آدمی در حق خودش احتمال جنابت میده، روی این احتمال جنابت تا میشه یه غسلی بکنه، چجور نیت بکنه؟ اکتفا فیه به قصدی، اکتفا فیه یا اکتفی فیه به قصد امتثال علی تقدیر تحقق امر، اگه غسلی واجب بوده محقق بشود، نبوده که هیچی، علی تقدیر تحقق امر. میدونی چطوری شد که احتمال کفایت کرد؟ علتش این شد که لیس هنا تقدیر آخر، چون که دیگه احتمال آخر وجود ندارد، که فقط یه احتمال دیگه، لیس هنا تقدیر آخر، در باب شک بدوی تقدیر آخری نیست که یراد منه تعبد علی ذلک تقدیر، که بخواهد تعبد بکند بر تقدیر دیگر نیست. فقایت ما یمکن قصه هنا، منتها مقداری که برای این آدم شاک امکان دارد نیت بکند و تعبد علا طریق احتمال، نیت بکند به صورت احتمال. پس شک بدوی با علم اجمالی از نظر نیت خیلی فرق کرد. فهذا غایت ما یمکن، این مقدار غایت ما یمکن است قصده هنا، قصدش در این مورد شد. به خلاف ما نحن فی، به خلاف مورد علم اجمالی، مما علم فیه ثبوت تعبد به احد الامرین، که اجمالا میدانم احد الامرین واجبه، فا اینه لابد فیه من الجزم به تعبد. اینجا احتمال فایده ندارد، الجزم به تعبد لازمه. تنبیه سوم، از ظاهر ان وجوب کل من المحتملات عقلیون، و ظاهر این است وجوب هر یک از محتملات ارشادی است، عقلی است، لا شرعی و مولوی، نه اینکه این محتملات هر کدوم واجب شرعی مولوی است. چرا؟ لان الحاکم به وجوبه لیس الا العقل، چون حاکم به وجوب محتملات نیست مگر عقل، من باب وجوب دفع العقاب محتمل، از باب وجوب دفع عقاب محتمل. محتمل علا تقدیر ترک احد المحتمله، مکرر است کردم، این آقا میبیند که هر یک از محتمله را ترک بکند احتمال عقاب اونجا وجود دارد، دفعا للعقاب المحتمل موظف است که اون محتمل را به جا بیارد. عبارت را لیس الا العقل من باب وجوب دفع عقاب محتمل علی تقدیر ترک هر یک از این عملیات. حتی انه لو قلنا، خب ممکنه کسی بگوید آقا حاکم بر وجوب احتیاط تنها عقل نیست، حاکم به وجوب احتیاط شارع هم هست، احتت لدینیک، اخوک دینیک، اون وقت خذ بالحائطه لدینیک، شارع هم خیلی جاها امر فرمودن احتیاط. شما از کجا گفتید که حاکم بر احتیاط لیس الا العقل؟ جوابش حتی انه لو قلنا به دلالت اخبار الاحتیاط، اگر قائل شدیم بر این که اون اخبار احتیاطی که سابقا میخوندیم، اول خبر المتقدم فی الفائته، یا اون روایتی که قبلا میخوندیم مربوط به فائته که چقدر نماز بخوانه سلا سلاسیان و سنائیان الی آخر، که بگیم اینها همه دلالت دارد بر وجوب احتیاط شرعاً. حتی انه لو قلنا بدلالت الاخبار على وجوب الاحتیاط کان وجوبه من باب الارشاد، در فرضاً شارع بگوید احتیاط بکن، امرش امر مولوی نخواهد بود بلکه امر ارشادی. بله، وقد تقدم الكلام في ذلك، بحثش مفصلاً گذشت، في فروع الاحتیاط في الشك في التكليف. و اما اثبات وجوب تکرار شرعن فی ما نحن فی بالاستصاب و حرمت نقض الیقینی به غیر الیقینی شرعن، فقط تقدم فی المسئلت الاولا عدم دلالت الاستصاب علا ذالک الا بناعن علا ان المستصحب یترتب علیه الامور الاتفاقیت المقارنه معه. اگر کسی بگوید که من به حول قوه الهی میتوانم همه محتملات را واجب شرعی قرار بدم، به چه وسیله؟ ها؟ به وسیله استصحاب، به وسیله لا تنقض الیقین. به شک دو سه روز قبل بود بررسی می کردیم به این مطلب که اونجا می خواستن همه محتملات را واجب شرعی قرار بدن. چطور؟ نمی دونم صلات الی القبله به این طرف واجبه یا صلات الی القبله به این طرف واجبه، نمی دونم کدوم یکیه. من شک می کنم که اگر به این طرف بخوانم واجب از گردن من ساقط می شود یا نه. استصحاب چه می گوید؟ اون سه تا استصحاب اون روز می خوندید، اون سه تا استصحاب چه می گوید؟ می گوید نه نه، با خوندن این نماز تکلیف از تو ساقط نیست، پس اون یکی واجبون. و همچه اگه من به این طرف نماز بخوانم تکلیف از من ساقط میشه یا نه؟ اون سه تا استصحاب میگوید نه، نه، پس صلات به این طرف واجبون، با نفی هر کدوم طرف آخر را اثبات میکنیم، هر دو میشه واجب شرعی. شیخونا میفرماید قل للتی یدعی فی العلم فلسفتا حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. و این استصحابات اصل مثبته، دو روز قبل توضیح دادیم. و اما اثبات وجوب تکرار شرعن فی ما نحن فی بالاستصحاب، کسی بخواهد اثبات بکند وجوب تکرار را شرعن در ما نحن فی به برکت استصحاب و حرمت نقض الیقینی به غیر الیقین شرعن. فقط تقدم فی المسئله الاولا، در مسئله اولا حلاجی شد عدم دلالت الاستصحاب علی ذلک. استصحاب نمیتواند اثبات بکند وجوب المحتمل الاخر را، میشه اصل مثبت. الا بناءً علی ان، مگر بنا به قول کسانی که اصل مثبت را حجت میدانند. بناءً علی ان المستصحب، بنابر این که وقتی شما یه چیزی را استصحاب کردید یترتب علیه همه چیز. شما استصحاب تجاری بکن، دیگه فکرش نکن که اثرش عقلی شرعی عادی مقارن غیر مقارن هرچی میخواد باشد. الا بناءً علی ان مستصحب یترتب علیه، مترتب میشود بر او حتی الامور اتفاقیت المقارنت معه، امور اتفاقیه ای که با مستصحب تو رفیقه، که اگه این واجب نشد پس اون یکی واجبه، اون واجب نشد پس این یکی واجبه، اسمش میگن مقارنات اتفاقیه. وقد تقدم اجمالا ضعفه، دو روز قبل به طور مختصر گفتیم که این گونه استصحابات ضعیفه. و سیعتی تفصیلا، انشاءالله تفصیلا هم در باب استصحاب پنبش را خواهیم زد. و علا ما ذکرنا، بنا به این بیانات ما که این محتملات واجب ارشادیه نه واجب مولوی. فلا ترک المسلم المتحیر فی القبله، اون آقای مسلی که قبله را نمیداند، یا اون آقای مسلی که الناسی لفائتتن، فائته را فراموش کرده از چه کدوم نماز از او فوت شده. فلو ترک المسلی جمیع المحتملات، اگر آقای مسلی اوقاتش تلخ شد گفت اصلا من نماز نمیخوانم، جمیع المحتملات، لم یستحق الا عقابا واحدا، فقط یک عقاب دارد. و کذا لو ترک احد المحتملات، نخیر همه را خوند فقط یکی را نخوند. بدبختی و اتفق مصادفته للواجب الواقعی، همون یکی را که نخونده مصادف شد با واجب واقعی، یه عقاب دارد. ولو لم یصادف، اگر مصادف نشد لم یستحق عقابا من جهت مخالفت، خیلی یک نماز خوند خوشبختانه اون هم مصادف با واقع شد، بقیه را هم نخوند، لم یستحق عقابا، خب شانسش گفته دیگر این مستحق عقاب نیست، من جهت مخالفت الامر به، از ناحیه امر واقعی مستحق عقاب نیست. نعم قد یقالو بی استحقاقه العقابه من جهت تجری، اونها که تجری را حرام میدانند از جهات تجری گفته این که عقاب دارد. و تمام الکلام فیه قد تقدم. و صلی الله علی محمد و